با درود فراوان به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. به خبرهای امروز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه برابر با 9 ماه می توجه فرمایید. مهدی محمودیان روزنامه‌نگار ایرانی زندانی و عضو جبهه مشارکت در نامه سرگشاده خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فجایع و جنایاتی را که در زندان‌های ایران روی می‌دهد شرط داده، از رواج تجاوز جنسی به زندانیان عادی در زندان رجایی شهر کرج پرده برداشته است. خانواده‌های زندانیان سیاسی در قرچک ورامین نیز که 600 زندانی در آن جای دادند و روی هم انباشتند، قبلا نامه‌ای درباره شرایط مرگبار زندان و اقدامات وحشیانه زندانمان‌ها منتشر کردند و تایان هشدار دادند که خطر مرگ برای 600 زندانی در قرچک ورامین به علت شرایط سخت و ناگوار بهداشتی وجود دارد. مهدی محمودیان که در زندان رجای شهر کرج دوران محکومیت خود را می‌گذراند، در نامه سرگشادی خود می‌نویسد در بندهای مختلف زندان عمل لواط و تجاوز جنسی به صورت امری معمولی رواج دارد و در این زندان هر کسی که کمی زیبایی در چهره داشته باشد و احیانا زوری در بازو نداشته باشد و یا پول خوبی در حسابش نداشته باشد که باج بدهد به دیگران، به زور در سرانهای مختلف و هر شب در یک اتاق گردانده می شود و به او تجاوز جنسی می کنند. در بخش دیگری از این نامه مفصل تکان دهنده آمده است، طبق مشاهده یک زندانی سیاسی به یک جوان در طول یک شب 7 بار تجاوز شده است و وقتی صبح به زندانمان شکایت می کند به انفرادی انتقال می یابد بدون که هیچ کدام از متجاوزین حتی مورد سؤال واقع شوند. این زندانی در نامی خود خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سوگند یاد می کند که مطالبش عین واقعیت است که در زندانهای تحت امر او رخ داده است. یادآور می شویم مهدی محمودیان روزنامه‌نگار زندانی نقش مؤثری در افشای جنایات زندان کریزک و دفن دست جمعی اجساد کشته شدگان تظاهرات پس از انتخابات پرتقلب و پرهیلگری در خبررسانی داشته که 2 سال محکوم به حبس شده است و همینک در زندان به سر می‌برد. در همین حال گرچه سخنگوی دستگاه قضایی محسنی اژه‌ای امروز ادعا کرد که برای متهمان حمله کوی دانشگاه حکم حبس و جزای نقدی صادر شده است، ولی منابع مستقل خبری ما این ادعا را به کلی بی اساس می‌دانند و معتقدند که چنین احکامی دروغ و نمایشی است و کارگزاران اصلی این حمله نه تنها تحت پیگرد قرار نگرفتند بلکه تشویق و تقدیر نیز شدند و در پست‌هایشان باقی ماندند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه سرکوبگر قضایی امروز ادعا کرد که پرونده حمله به کوی دانشگاه 50 متهم داشت که 40 تن آنان به حبس، جزای نقدی و پرداخت خسارات وارده محکوم شدند. نشانه بی اساس بودن ادعای محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که خود نیز دستهایش به خون افراد بیگناه آلوده است این است که وی هویت محکوم شدگان را فاش نمی کند و چنین ادعایی تنها برای فرونشاندن خشم میلیون ها ایرانی جوانان و دانشجویان است که در حمله ددمنشانی ماموران جمهوری اسلامی به کوی دانشگاه دست داشتند و 5 تن کشته و عده‌ای مجروح و معلول بر جای گذاشتند مطرح شده است. منابع خبری از کردستان گزارش دادند به مناسبت 19 اردیبهشت ماه سال روز اعدام فرزاد کمانگر معلم جوان بیگناه در سنندج و اعدام علی حیدریان، فرهاد وکیلی و شیرین علمهوری و مهدی اسلامیان که به طور مخفیانه سال قبل در زندان اعدام شدند، هزاران تن از مردم کردستان در مراسم سالروز این جانباختگان راه آزادی حضور یافتند و با شرکت در مراسم یادبود با خانواده های اعدام شدگان ابراز همدردی و همبستگی کردند. بر اساس همین گزارش، دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج امروز با دستبند و لباس سیاه رنگ در این دانشگاه حضور یافتند و در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر و چند تن دیگر از شهروندان کرد در سال گذشته به استادانشان شاخهای گل اهدا کردند و یاد این عزیزان را گرامی داشتند. با وجود این همه جنایت، اعدام، ددمنشی بی حد و حصر جمهوری صفاک مستبد و ضد ایرانی اسلامی، امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سالگرد اعدام گروهی از مردم کردستان در برابر عده‌ای که نزد او برده بودند و آنها را کرد می‌خواندند، در حالی که بیشترشان عمه بسر داشتند، طی سخنانی گفت: جمهوری اسلامی ایران عظمت و آبروی بالایی در دل ملت‌ها دارد. در همین حال شیرین عبادی، برنده جایزه سولی نوبل، امروز با صدور بیانیه‌ای به مناسبت نخستین سالروز اعدام معلم بیگناه کرد فرزاد کمانگر، روز اعدام وی را روز معلم آزاده اعلام نمود و با اشاره به اینکه شخصا با وکلای مدافع و اعضای خانواده کمانگر بارها دیدار و گفتگو داشته و در جریان کامل پرونده قرار گرفته است، در بیانیه خود میگوید: دادستان پرونده فرزاد کمانگر نتوانسته هیچ گونه دلیل و مدرکی در مورد مجرمیت او الا اقراری که تحت شکنجه‌های شدید و غیر انسانی بازجویان از وی گرفته شده بود ارائه کند، اما دادگاه متاسفانه تحت نفوذ ماموران امنیتی با صدور حکم اعدام این جوان لکه ننگی بر دامان فرشته عدالت گذارد. شیرین عبادی در بیانیه خود ضمن یادآوری بازداشت شماری از معلمان ایران از جمله هاشم خواستار که به سختی بیمار و در شرایط سختی به سر می‌برد و در زندان وکیل‌آباد مشهد اسیر است، می‌نویسد: رژیمی که معلمان کشور را به خاطر یک انتقاد سیاسی به چوبی دار سپرده یا به بند می‌کشد، دیگر نه مشروعیتی دارد و نه مقبولیتی. رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ادعای جوانان اهوازی را به جوخهای اعدام سپرده است. منابع خبری گفتند در روزهای پنجشنبه و جمعه 9 تن از شهروندان اهوازی که در محله‌های عرب زبان زندگی می‌کردند اعدام شدند. دادگستری استان خوزستان اعلام کرد که 4 تن از زندانیان در زندان کارون اهواز به جوخه اعدام سپرده شدند. دادگستری خوزستان از انتشار هویت و مشخصات اعدام شدگان خودداری کرده است و از آنها با حروف الف عین، جیم میم و جیم جیم نیاد کرده است. هیچ یک از این 4 نفر در دادگاه علنی محاکمه نشدند و از داشتن وکیل مدافع نیز محروم بودند. اتهاماتی نیست که به این 4 تن توسط عوامل سرکوبگر دستگاه قضایی زده شده مورد تایید منابع مستقل خبری ما قرار نگرفته، چرا که معمولاً به فعالان سیاسی و مدنی برچسب‌های کلیشه‌ای مانند همراه داشتن مواد مخدر، تجاوز به عنف یا شرور مسلح میزنند. منابع خبری گفتند 3 تن دیگر را به اتهام مقابله با ماموران انتظامی یا قتل مأمور انتظامی اعدام کردند، ولی هیچ دادگاهی این متهمان را محاکمه نکرده است تا آنان به چنین اقداماتی اعتراف کرده باشند. آنها در تظاهرات دو قبل بازداشت شده بودند. منابع خبری میگویند 3 نفرشان با نام خانوادگی حیدری برادر بودند که همراه با 1 تن دیگر در سرای حمیدیه به دار آویخته شدند. این 3 تن کمتر از 25 سال سن داشتند. برخی از اعدام شدگان در تظاهرات اخیر در اهواز دیده شدند که توسط ماموران انتظامی دستگیر و زندانی شده بودند. اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه تمام شهروندان اهوازی، چه فارسی زبان و چه عرب زبان است، و ادعای برخی از رسانه‌ها که قربانیان را عرب زبان می‌دانند پای و اساسی ندارد و این رژیم نه تنها گروه‌های قومی بلکه مردم عادی و جوانانی که خواهان آزادی هستند را به جوخهای اعدام می سپارد. در جریان تظاهرات جوانان اهوازی که شعار آزادی سر داده بودند، در نیمه ماه آوریل دست کم 12 تن کشته، 10 تن زخمی و 100 نفر دستگیر شدند و خبر آن در همین بخش به اطلاع هممیهنان رسید. دستگیر شدگان همینک در زندان سازمان بسیج در زیتون کارمندی و برخی در زندان سپیدار و تعداد دیگری نیز در زندان کارون اهواز تحت شکنجه و آزار قرار دارند. یک فعال سیاسی سوریه چگونگی همکاری های جمهوری اسلامی با عوامل سرکوبگر در این کشور را شرح داده است. رامی نخله، جوانی که 28 سال سن دارد و یکی از چهره‌های معروف مقاومت سایبری در دمشق است، طی توضیحاتی که به رسانه‌های غربی داد تأکید کرد که دولت سوریه سرکوب مردم و کشتار کورکورانه و بی‌هدف را کنار گذاشته و با آموختن از جمهوری اسلامی روش‌های حساب شده یا جهت ارعاب و ساکت کردن مردم به کار گرفته است. این فعال سوری گفت در ابتدا در سوریه برای ایجاد رعب و وحشت تظاهر کنندگان را کورکورانه می کشتند، اما پس از مدتی نیروهای امنیتی فهمیدند که وقتی یک نفر را می کشند حداقل 10 نفر از دوستانش به پا می خیزند و دست به تظاهرات می زنند و به خاطر کشته شدن عزیزانشان خود را آماده مرگ می کنند. رامی نخله افزود: اما اگر یک نفر را بازداشت و شکنجه کنند حداقل 10 تن از دوستانش وحشت می کنند و این همان روش نیروهای امنیتی سوریه است که از جمهوری اسلامی فرا گرفته است. وی در مصاحبه با خبرگزاری اتریش پس از اشاره به جنبش آزادی خانه مردم ایران در پی انتخابات پر از تقلب ریاست جمهوری گفت: روش اخیر سرکوب‌ها در سوریه را از جمهوری اسلامی دولت سوریه تقلید کرده و اینها همه نتیجه همکاری میان سوریه و جمهوری اسلامی است. وی با این حال گفت که اعمال خشونت و کشتار و شکنجه مردم توسط حکومت سوریه خشم مردم را شدت بیشتری می‌بخشد و خواست سرنگونی را بیشتر می‌کند. از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتضاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع معدن جمهوری اسلامی تأکید کرد کشوری که اقتصادش به معنای بر مبنای تورید قرار نگرفته باشد بر روی آب حرکت می‌کند. بحرینیان که در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع معدن خراسان در مشهد سخنرانی می‌کرد، افزود بر اساس گفته رئیس مرکز آمار ایران از خرداد ماه سال گذشته در حدود 14,500,000 تن در ایران در فقر مطلق به سر می‌برند. وی تصریح کرد که ایران قبل از انقلاب اسلامی از سال 1948 میلادی جلوتر از کشورهایی مانند چین، هند، تایلند، ترکیه و مالزی برنامه‌ریزی‌های خود را شروع کرد. در ادامه کشمکش میان مجلس و دولت در جمهوری اسلامی، امروز علی لاریجانی رئیس مجلس به دولت احمدی نژاد هشدار داد و گفت تنها قوی مقننه حقوق مردم را چارچوب بندی می کند و فقط این قوه حق دارد این چارچوب ها را مشخص کند و لا غیر. لاریجانی که در همایش به اصلاح ملی الگوی اسلام ایرانی پیشرفت سخنرانی می کرد، احمدی نژاد را از هر گونه مداخله در امور مجلس و قوه مقننه برحذر داشت و گفت کار قوه مجریه این است که قانون را که قوه مقننه تصویب می کند در جامعه پیاده کند و قوه قضایی هم باید مراقب باشد که در حین اجرای قانون ضربه‌ای وارد نشود. از سوی دیگر 13 تن از استانداران سراسر کشور با امضای بیانیه‌ای تخریب دولت احمدی نژاد را محکوم کردند و انگشت اتهام تخریب علیه دولت را به سوی یک جریان انحرافی دیگر در خارج از دولت نشانه گرفتند. به گزارش روزنامه عصر ایران 13 استاندار با امضای بیانیه گفتند که یک جریان انحرافی علیه دولت احمدی نژاد توسط فعالین و جریانهای سیاسی شکل گرفته که مقابله با آن ضروری است. این استادان هویت گروه انحرافی خارج از دولت را فاش نکردند، ولی منظورشان عوامل وابسته به ولی فقیه و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. اختلاف و درگیری میان دولت احمدی‌نژاد با مجلس همچنین بر سر ادغام 8 وزارتخانه بالا گرفته است. هیئت وزیران به ریاست احمدی‌نژاد دیروز تصویب کرد که 8 وزارتخانه دیگر ادغام شوند. منابع خبری میگویند این اقدام برای جبران بخشی از کسری هزاران میلیارد تومان بودجه دولت انجام میگیرد. با ادغام 8 وزارتخانه دیگر 4 تن از وزیران از تعداد وزرای کابینه حذف خواهند شد. منابع خبری گفتند در حالی که دولت احمدی نژاد میگوید که ادغام وزارتخانه ها در یکدیگر به مصوبه مجلس نیازی ندارد، نمایندگان مجلس و علی لاریجانی رئیس مجلس مدعیند که ادغام 8 وزارتخانه در یکدیگر بدون تصویب مجلس قانونی نیست و فاقد هر گونه اعتباری است. بر اساس مصوبه دیروز هیئت دولت، وزارتخانه های صنایع و معادن در وزارت بازرگانی، وزارت نفت در وزارت نیرو، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری ادغام می شوند. منابع خبری می گویند با ادغام این وزارتخانه ها تا حدودی از کسری بودجه دولت می کاهد، ولی این احتمال نیز وجود دارد که پاسدار صادق محصولی میلیاردر معروف در هیئت وزیران که وزارت رفاه را در اختیار دارد از فرست کابینه احمدی‌نژاد حذف شود. مسعود میرکاظمی وزیر نفت و علی اکبر مهرابیان وزیر نفت صنعت و صنایع نیز از تیم احمدی‌نژاد خارج خواهند شد. موضوع خلوت بودن مساجد در سراسر ایران را بارها در خبرها و گزارش‌هایی که از ایران به دست ما رسیده است به آگاهی همیهنان رسانده ایم و اینک برخی از روحانیون و آخوندهای دولتی نیز اعتراف می‌کنند که مساجد کشور خالی است. خبرگزاری دولتی دانشان ایسنا اظهارات آیت الله استادی را در مراسم گرامیداشت فاطمه در سالن مجتمع فرهنگی آموزشی طلوع مهر در قم نقل کرده است. آیت الله استادی با اشاره به اهمیت نماز می‌گوید اگر امروز مشاهده می‌کنیم که برخی از مساجد ما خلوت هستند، به این دلیل است که تشیع جامعه ما ضعیف است و امیدوارم نماز و توجه به فرائض الهی بیش از پیش در جامعه پررنگ شود. در همین حال آیت الله مکارم شیرازی که واردات شکر به ایران را در انحصار خود گرفته است و سالهاست وارد کار تجاری و مالندوزی شده است، دیشب در دیداری با رئیس مرکز مطالعات علوم سیاسی چین کمونیست که به تهران سفر کرده است، به جای اینکه حمله نظامیان چینی به مسلمانان کشور را محکوم کند، خواستار افزایش کیفیت کالا و اجناس وارداتی چین به ایران شد و خطاب به پروفسور فانگ چینی گفت از چین انتظار داریم حمایت بیشتری از جمهوری اسلامی داشته باشد و در مورد اجناس چینی دقت بیشتری در کیفیت شود که بتواند بازارهایش را حفظ کند. این روحانی بازاری و معروف به سلطان شکر حمله ماموران انتظامی و نظامی چین به محلات مسلمان نشین چین که صدها کشت و مجروح بر جای گذاشته و فشارها و آزارهای دولت چین علیه مسلمانان را نادیده گرفته است، میگوید در چین مسلمانان زیادی وجود دارند اما نشنیدم که مورد آزار و اذیت قرار گیرند. و سرانجامی که تمام 25 تروریست طالبان که روزهای شنبه و یک شنبه با حمله ساختمان‌های دولتی در قندهار شرکت کرده بودند بدون هیچ نتیجه‌ای توسط نیروهای نظامی ناتو به هلاکت رسیدند. گروه تروریستی طالبان با حملات خود به قندهار قصد تصرف ساختمان‌های دولتی داشتند، ولی همگی آنها ناچار در یک هتل سنگر گرفتند و همگی کشته شدند. علاوه بر 25 تروریست طالبان، دو مأمور پلیس افغان و یک غیر نظامی نیز جان باختند.